نیست، مربوط به حوزه تجارت نیست و شما چنین چیزی نمیبینید. بنابراین اونجا جاییه که باید بازاریابی انجام بشه و رسانه هایی که محتوای عام هم تولید میکنند وارد بشن، مثل رسانه شما. خب
بله.
یعنی ما محتوای عام تولید نمیکنیم، بنابراین عام مردم اگر رو بیارن به این بازار متحمل ضرر خواهند شد. این خیلی واضحه.
بله.
و خب من از اول امسال که حالا خیلی اوج گرفته بازار رمزارزها، آدم های مختلفی رو دیدم که سود کردن و همونطور که الان مهمونات رو صحبت کردن، آدم های خیلی مختلفی هم دیدم که کال مارجین شدن، لیکوید شدن. نه الزاماً تو بازار رمزارزها. خب امسال یه بازاری بود که شما توی فارکس هم رشد اساسی دیدید که به خاطر همون تضعیف شاخص دلار بود که دوستان گفتن، و اونجا مثلا خیلی ها دیدم که توی بازار طلا اومدن کال مارجین شدن. خب بنابراین این ریسک همه جا هست. خب
بله.
در مورد مجوز که شما صحبت کردید، آره خب خیلی از مردم دغدغه‌شون مجوز هست، ولی خیلی هم دغدغه‌شون مجوز نیست. من برای شما یه مثال بزنم، ما یه سری اکسچنج در این فضای اکوسیستم کریپتو داریم که من در اونجا فعالیت میکنم.
بله.
که من فاندرهاشون رو از نزدیک میشناسم، خب و آدم های محترم و قابل اعتمادی برای من هستن. ولی یک آقای چند روز پیش اومده بود به من گفت که فلان اکسچنج که شما به ما معرفی کردی توی سایتش یک آدرس هم از خودش موجود نیست. گفتم خب حق با شماست، شما درست نمید. و سوال اینه چرا مردم ما یه تعداد خیلی کمشون این به ذهنشون میرسه که فلان صرافی توی سایتش، ببخشید من لفظ صرافی رو به کار بردم، اینم میخوام بگم اکسچنج.
بله.
چون با صرافی خیلی فرق داره. فلان اکسچنج توی سایتش یک آدرس نداره. آیا شما حاضرید به یک نفری که توی سایتش که ازش یک آدرسی هم ندارید 10 میلیون تومان پولتون رو بدید؟ نه. ولی حاضریم 1 میلیارد پولمون رو بهش به یک نفری که سایتش آدرس نداره بدهیم.
و انشالله از همینجا شروع میشه.
بله. و این اشکاله، من تا مسئله اینه، مسئله اینجوری حل میشود که مردم آگاهی داشته باشن، نه اینکه مجوز بدهیم اتفاق. چرا؟ چون اولا که من یه بخشی هم از فعالیتم تو اکوسیستم نوآوریه و تو اکوسیستم نوآوری و استارتاپ ها از هر کسی که بگید بهش بگید مجوز، تن و بدنش کاملا میلرزه. فرق نداره شما راجع به مثلا یک شرکت خیلی بزرگ صحبت کنه یه استارتاپ 3 نفره،
اونجا اول کار رو انجام میدن، بعد حالا اگه یه موقع لازم شد به فکر مجوزم میافتن، که البته نه. اشکالی هم نداره تو اون حوزه.
دلیلش اینه که شما هر بار که این یه بخش از اقتصاد اتریشیه، خب شما هر بار که دولت وارد دستکاری یا ورود مداخله گرانه در بازار مالی بشود، منجر به مداخله های بعدی میشود. وقتی شما وارد دخالت در یه بازار مالی میشوید، مجبورید مداخله بعدی رو انجام بدید، بعدی رو انجام بدید و همینطور هی رشد میکنه. نکته دوم چیه؟ نکته دوم اینه که ما داریم راجع به یه بازار بین‌المللی صحبت میکنیم. بنابراین شما قوانین موضعی و جغرافیاییتون نمیتونه به بازار بین‌المللی تعمیم پیدا کنه. کما اینکه شما مثلا الان تلاش کنید برای یه شبکه اجتماعی، من میتونم اسم ببرم دیگه، فرض کنید میخواهید برای اینستاگرام قوانین بگذارید.
بله.
آمریکا هم نمیتواند خیلی برای اینستاگرام قوانین بگذارد و اینستاگرام هم نمیتواند برای خودش قوانین بگذارد. چرا؟ چون قوانین مثلا هلند با قوانین ایران و با قوانین مثلا مالزی متفاوت است. بنابراین قوانین رو مجبوریم موضعی پیاده بکنیم. اکسچنج هم و ماهیت رمزارزها هم همینطوری است. یعنی یه بازار جهانی است. پس رگولاتوریش هم موضعی و جغرافیایی است. و شما نمیتونید رگولاتوری داخلی بکنید.
درسته.
اگر رگولاتوری داخلی بکنید چه اتفاقی میفته؟ چه اتفاقی میفته؟ خب این داخلی ها ضعیف میشوند و به واسطه اون مردم میروند توی خارجی ها.
درسته. خب. ببینید اتفاقا موضوع همینه آقای دربانیان، چون نکته‌ای که گفتید نکته مهمیه و ما این موضوع رو توی بحث ماینینگ داریم و انقدر اتفاق رو از اون طرف گرفتیم که اصلا دیگه بدون اون موضوع و بدون اینکه هیچ کسی خودش رو رجیستر کرده باشه عملا داره این اتفاق میفته و همه اینها نهایتا از اون برق مصرفی و مدل‌های دیگه کشف میشه و عملا به جای اینکه یک شفافیتی وجود داشته باشه با عدم شفافیت مواجهیم. نکته خیلی مهمی مهمی رو گفتید، ولی فکر میکنم تو این حوزه بیشتر برای اون اقدام اول همون موضوعی که مثال ازش زدید، یعنی اینکه یک رصد ابتدایی باید بشوند. و درست هم فرمودید که بحث صرافی به حال فیزیکی و اون صرافی سنتی با حالا این اکسچنج که حالا نمیدونم یه معنی هم براش پیدا بکنیم، برای جابجایی ارزها در واقع یک مکانی که به صورت دیجیتال داره فعالیت پیدا میکنه، حداقل این که باید یه احراز هویتی بشود، همون جور که خودش میاد بقیه رو احراز هویت میکنه که بسیار هم خوبه، و این اتفاق برای خودش هم اتفاق بیفته که بتونه اصطلاحا اون مجوز رو داشته باشه بابت اینی که حداقل بگن که این جاش معلومه. چون الان یه فروشگاه اینترنتی معمولی حداقل اینی که از یک در واقع اون اتحادیه کسب و کار مجازی باید یه دونه جواز کسب بگیره، این حداقل اتفاقی که میتونه صورت بگیره. من بسیار از شما ممنونم و از اینکه همراه ما بودین آقای دربانیان، و با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما و شبتون بخیر.
متشکرم، خدا نگهدار، شبتون بخیر. خیلی کوتاه بفرمایید آقای آزاد که میخوایم بریم سراغ شهاب داروبیان عزیز. بفرمایید.
بابت این مسئله‌ای که مطرح شد، بله، این که واقعا نمیشه برای رمز هرزها قوانینی وضع کرد، من هم تا حد زیادی باهاش موافقم. البته که دولت‌های دنیا دارن فشار میارن که قوانین براش وضع بکنن، و خب خیلی از صرافی ها، اکسچنج ها و بروکر های بین المللی رو هم تحت فشار گذاشتن به خاطر مشتریایی که دارن که این کار رو انجام بدن. توی دنیا این به چه شکل داره اتفاق میفته؟ شما وارد حالا اون بروکر یا صرافی یا اکسچنج که میشید، وقتی احراز هویت خودتون رو انجام میدید، عملا ملیت شما مشخص میشه. حالا با توجه به ملیتی که دارید، قوانین مالیاتی اگر قرار روی شما اعمال بشه روی شما اعمال میکنن، اگر قرار باشه حالا قوانین خاصی واسه نقل و انتقال پول داشته باشید روتون اعمال میکنن. سعی کردن صرافی های بین المللی خودشون رو با این موضوع وفق بدن، ولی خب از اونجایی که من فکر میکنم اگر ما بخوایم وارد اون صرافی های بین المللی بشیم، طبیعتاً اون قوانین برای ما در هیچ حالتی حکم نمیکنه، کار یکم سخت بشه.
اینی که بیایم در واقع مجوز ندیم و دولت ها در اشتخالت نکنن، و حالا تا اینجاش یه چیزایش خوبه، ما به خودمون نگاه میکنیم، اما یه اتفاق میذاره ترسناک میشه، اینی که مردم برای خودشون باشن، حالا همه با هم دوره هم یه کاری رو میکنن، تا اینجاش هم اشکالی نداره، شاید یه دفعه خوب عذاب در اومد، اینم خودش یه نکته مهمیه. خب شهاب داروبیان عزیز در جمع ماست و منتظر اخبار اقتصادی و تازه‌های اقتصادیتون هستم.
سپاسگزارم از شما مسعودی و سپاسگزارم از شنوندگان عزیزی که تا این لحظه با ما همراه هستن. بریم سراغ اخبار اقتصادی. عقب گرد بورس به کانال 1,100,000 واحد رو داشتیم. شاخص کل بورس امروز برای بار چندم در هفته‌های گذشته به کانال 1,100,000 واحد عقب گرد کرد. اما سری بزنیم به بازار دلار. قیمت دلار در همون کانال 25,000 تومان هم امروز در نوسان بود. هر دلار امروز در صرافی‌های بانکی 25,248 تومان معامله شد که قیمت اون نسبت به روز کاری گذشته، یعنی چهارشنبه هفته گذشته، 232 تومان افزایش داشت. نرخ هر یورو نیز به 30,603 تومان رسید. اما یه نکته خیلی جالبی داشت آقای مسعودی، من برای اولین بار بود که داشتم رصد می‌کردم که تقریبا در تمام خبرگزاری‌های ما امروز دیدم که علاوه بر اینکه حالا به قیمت دلار پرداختم، من فکر می‌کنم الان یک سال خورده یه دو سال ما داریم تو این برنامه قیمت‌های ارز رو اعلام می‌کنیم، یک توجه ویژه‌ای داشتن به حوزه ارز دیجیتال و گفته بودن که خیلی اتفاقات عجیب غریبی داره در بازار ارز رخ میده به خاطر ورود مردم به این حوزه، و حالا پیشبینی دبیر کانون صرافان رو هم داشتیم که گفتن با توجه به استقبالی که این روزها داره میشه از ارز دیجیتال و با توجه به این که در بازار ارز خریداری وجود نداره، بازار مستعد اونه که با توجه به آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده و رفع تحریم ها شاهد کاهش قابل توجه دلار در بازار باشیم، که فکر میکنم چیز عجیبی هم نباید باشه. اما سری بزنیم به بازار سکه و طلا. هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار امروز با کاهش 150,000 تومانی نسبت به روز کاری هفته گذشته یعنی چهارشنبه همراه بود و با 11 میلیون و 100 هزار تومان معامله شد. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 10 میلیون و 800 هزار تومان، نیم سکه 6 میلیون و 350 هزار تومان، ربع سکه 4 میلیون تومان، سکه 1 گرمی هم 2 میلیون و 350 هزار تومان. علاوه بر این در بازار طلا نیز نرخ هر گرم طلای 18 عیار به 1 میلیون و 82 هزار واحد رسید. داریم در رابطه با ارزهای دیجیتال صحبت میکنیم آقای مسعودی. بله. گزارش خیلی خوبی من دیدم امروز ایرنا منتشر کرده و در رابطه با دلایل استقبال مردم نوشته و اتفاقاتی که ممکنه بیفته. ما در همین برنامه خیلی هشدار دادیم اون زمانی که هجوم آورده بودن مردم به خرید بورس و دیدیم که چه اتفاقاتی افتاد. سه تا عامل رو هم معرفی کردن، حالا خیلی طولانی گزارش که
بگین عواملش رو اگه مشخص.
عواملش سه تا عامل رو گفتن، یکی رونق پرچمدار این حوزه یعنی بیت کوین بود که گفتن تا مرز 1 تریلیون دلار رفت. دومین عامل رو تزریق سرمایه‌های زیاد توسط افراد مشهورشون ایلان ماسک مدیر شرکت تسلا مطرح کردن و سومین عامل رو حمایت شرکت‌های نهادهای مالی بین‌المللی برای هدایت سرمایه از این حوزه گفتن. اما یه خبری هم از مازندران داریم، خیلی جالبه که من فکر میکنم هر روز که ما رسانه های حوزه اقتصادی رو بررسی میکنیم بالای 20 تا 30 تا خبر داریم که فلان جا مزرعه رو گرفتن در فلان استان در فلان استان. یک صحبتی رو هم مدیر کل امور مالیاتی مازندران داشتن و گفتن که بیت کوین کاران مجاز مازندران مالیات پرداخت نمیکنن. گفتن با اینکه در این استان فعالیت هاشون آزاده و در اردیبهشت ماه امسال هم ثبت نام داشتن و خیلی خوب دارن به صورت حالا با مجوز و قانونی فعالیت میکنن، اما با این حال مالیاتشون رو پرداخت نکردن و گفتن باهاشون برخورد خواهد شد. سه تا خبر کوتاه هم من بگم. افزایش قیمت 50 تا 370 درصدی 50 کالای اساسی رو در آذر ماه امسال داشتیم نسبت به سال گذشته، که خب نکته قابل توجهی، مسئولان توجه ویژه‌ای داشته باشن. همون 1,500,000 ایدی که برای کارمندای دولت ریختن 370 درصد برخی کالاها افزایش داشته. متوسط قیمت مسکن در تهران اعلام شد چند روز پیش که به 28 میلیون تومان رسیده، در آمار قبلی 25 میلیون تومان رو اعلام کرده بودن. و آخرین خبری
همه
که
اون به جز منطقه 1 دیگه.
بله دیگه، به جز منطقه 1 خیلی از مناطق
4 و 5
خیلی مناطق هستش. حالا من بازارو چون داشتم رصد می‌کردم امروز دیدم که تقریبا هیچ شباهت و هیچ نزدیکی با هیچ کدوم از مناطق تهران نداره همین 28 میلیون تومان. و خبری که امروز خیلی آشناساز شد، واردات تعرفه واردات گوشی‌های بالای 600 دلاری بود که از 5 درصد به 12 درصد رسید، قابل توجه دوستان آیفون دار.
بله متشکرم. به هر حال ما یه زمانی این مبحث مسکن رو که اعلام می‌کردیم امیدواریم به یه حالتی برسه که نرخش واقعی بشه موقع اعلام، به خاطر اینه که حداقل الان صرافی‌های بانکی و بازار یه مقدار نزدیک شدن به هم دیگه. یه موقع
این کارو می‌کنیم در برنامه‌های بعدی، یک میانگینی خودمون در میاریم اعلام می‌کنیم. نکته خیلی خوبی بود، سپاسگزارم.
متشکرم. حالا یه نکته هم الان به من گفتن، یه رصد میدانی داشتیم توی بازار تجریش گلابی، چند بوده قیمتش به نظرتون؟ شما هیچ کدوم خرید نمی کنید دیگه.
من خواهم میدم موز شده بود 60,000 تومان.
خب پس گلابی هم بدونید شده حالا موز تا 75 هم رفته بود، ولی گلابی رو توی بازار تجریش 120,000 تومان رویت شد. خب خیلی ممنونم شهاب داربیان، ممنونم ازت، متشکرم.
از شما
ما برای اینکه این تایم انتهایی برنامه رو تا در واقع 11:55 خدمت شنوندگانمون هستیم، یه مقدار بتونیم دقیق تر به موضوعات باقی مانده بپردازیم. نکاتی که آقای سیدی فکر میکنید باقی مانده و توی برنامه تا این لحظه فرصت نکردیم بهش اشاره بکنیم در اختیار شماست که توی این دو سه دقیقه بفرمایید. یه رفت و برگشت خواهیم داشت، دوباره باز برمیگردیم، احتمالاً فرصت هست که خدمتتون باشیم. بفرمایید.
خواهش میکنم. من دو حوزه میخوام نکته بگم. یکی این که از الان به بعد احتمالاً چه اتفاقاتی توی این بازار خواهد افتاد، و دو این که کسایی که دوست دارن بالاخره توی بازار بمونن و بگن حالا ما هر چیزی هم بگیم و هشدار بدیم طرف.
یه نکته رو شنوندگان به من در اینجا پیام میدادن، یه نکته رو گفتن جالب بود، این بود که اصلا چرا باید صرافی رو حالا اسمش رو گذاشتیم صرافی دیجیتال، یه مقدار در مورد این حالا خودش بحثه، البته بماند که خودشون اسم خودشون اینجوری گذاشتن و اینی که حتما بس بانک مرکزی باید مجوز بده، بانک مرکزی هم هنوز کاری نکرده. شاید تو بعضی از این کارا به خاطر اینکه یک در واقع اون حالت خرید و فروش دقیق، حالا معمولا اون کمیسیونی که دریافت میکنن از فقط بحث خرید و فروش، شاید یه موقع اینم نیاز به همچین چیز سختش بکنیم نباشه، یعنی نیاز به این باشه که حداقل یک مجوزی رو داشته باشن، شاید بتونن تو اون کسب و کار مجازی هم حداقل ایجاد بشه، یعنی شاید بانک مرکزی نره به این سمت، اینم میتونه در آینده حالا به برنامه شاید به این سمت هم برن، نمیدونیم، حالا اینم خودش ماجرایی.
خواهش میکنم، من فکر میکنم افراد یکی که دانش خودشون رو حتما ببرن بالا، اینکه چجوری کیف پول شخصی داشته باشن رو حتما یاد بگیرن. یه نکته اشاره کردن، گفتن از صرافی به جای گذرگاه استفاده میشه. من میخوام بیاش یه نکته اضافه کنم که حتما اونایی که حالا حرفه‌ای هستن اینو رعایت میکنن، شما از این گذرگاه ها استفاده کنید برای اینکه پله‌ای هم کارتون رو انجام بدید. یعنی شما هر وقت دارید یه ترانزکشن انجام میدید، با علم به این باشه که ممکنه به هر دلیلی این ترانزکشن حالا عوامل گوناگونی داره، اصلا من آدرسم رو اشتباه بزنم یک حرف رو، اون پول رفته، خود صرافی هم دیگه بهش دسترسی نداره. با علم به این، نقل و انتقالاتتون، خرید و فروشاتون، همه اینها رو پلکانی انجام بدید و کیف پول شخصی داشته باشید. این کلاس دارایی هست، این رو اونجا نگهداری کنید، یه حدی براش بگذارید، بگید من بیش از 10% مثلا نقدینگی که میخوام سرمایه گذاری کنم رو اینجا سرمایه گذاری نمی کنم. و بعد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ ببینید این بازار بالا و پایین زیاد داشته توی در حقیقت 10 سال گذشته و احتمالاً از این به بعد هم خواهد داشت. من فکر میکنم که این رو در نظر داشته باشید که توی یک بازار موقعی که همه خریدار هستن شاید بهترین کار فروشنده بودنه، و موقعی که همه فروشنده هستن و ترسیدن بهترین کار خرید هست. مثل اتفاقی که بیتکوینی که پارسال توی ماه مارس شما 3000 4000 5000 دلار میتونستید بخرید و الان میتونید 50000 دلار اون رو بفروشید. با توجه به اتفاقی که افتاد و هلوینگی که ما دیگه توی بیتکوین تا 2024 نخواهیم داشت، و اینکه بانک‌های مرکزی هم اگر پول زیادی امسال پول پاشی کردن در حقیقت به خاطر اینکه بتونن مصائب کرونا رو کاهش بدن، اینو توجه کنید، اگر واکسن کرونا تا یک سال آینده بیاد و به ثمر برسه، احتمال اینکه بانک‌های مرکزی به دیسیپلین برگردن خیلی بالاست. برگشت به دیسیپلین، افزایش نرخ سود بانکی که چیزی بود که توی آمریکا ما دیدیم هفته پیش حتی باعث شد سهام بورسشون سقوط بکنه، اینها ریسک فاکتور هست و میتونه حتما یعنی بازار رمز ارز رو هم با خودش اذیت خواهد کرد. ما ریزش طلا رو دیدیم هفته پیش، ریزش سهام رو دیدیم، ریزش خود بیت کوین رو هم دیدیم. این میتونه تشدید بشه. من فکر میکنم که کسی اگر توی بازار هست سود کرده، این که یه مدتی کنار بشینه اذیتش نخواهد کرد. بگذاری این فضای متلاطمی که حالا در پس از احتمال رفع کرونا هم تا یک سال آینده پیش خواهد اومد عبور بکنه، و بعد هر وقت که یک سقوطی توی این بازار دیده شد، شاید اون موقع دوباره فرصت مناسبی باشه اگر کسی اصرار داره که توی این بازار سرمایه گذاری کنه.
شما سقوط رو به نسبت برآیند رقمی که از گذشته تا الان داشته نگاه میکنید، یا اینی که شاید همین الان اسمش سقوطه؟
بالا همیشه دیگه توی تکنیکال حالا اینطوری میگن، شما هر وقتی که قیمت صعودی میکنه کف قیمتی هم میاد نسبت به سقوط بالاتر. مثلا اگر که دفعه پیش رفته 20000 دلار تا 3000 ریخته، دفعه قبلش اگر رفته بود تا 1200 تا 200 ریخته بود، این بار هم دیگه وقتی اومده تا 50000 ممکنه مثلا دیگه 10000 دلار مثلا دیگه توی یک روز خاصی، یک ساعت خاصی با یه دلیل خاصی مثلا شاید رخ بده. ولی قاعدتا کسی که آماده باشه که یه همچین فرصتی رو شکار کنه، دوباره توی چند سال آینده میتونه از این بازار بهره مند بشه.
بسیار متشکرم آقای آزاد، حضرت عالی، در خدمتیم.
من هم پیشنهادی که به دوستان دارم اینه که حتما با دانش وارد این بازار بشن، اصلا هیجانی عمل نکنن. بازار رمزارز خودش به اندازه کافی به شما هیجان وارد میکنه به خاطر بالا و پایین شدنی که خودش داره. حتما اگر میخوان از اهرم‌های معاملاتی استفاده بکنن، ضریبش رو بالا نبرن، چون اگه ضریبش رو بالا ببرن خطرناک هست. و اگر ارز خاصی رو دارن میگیرن، چون بازار رمز ارز صرفا بیت کوین نیست، صرفا اتریوم نیست، ممکنه برن سراغ مثلا
اتفاقا من خواستم همینو بگم، الان ما صحبت که کردیم سر حالا اصطلاحاً ارز اصلی رو داریم هی نامه بریم و ارزهای دیگر هم وجود دارد، این هم خودش یه نکته ایه، چون بالاخره یه موقعی میبینیم اونا عدداش اصلا عددهای بسیار پایینی است و عملاً اصلا ریسکی شاید الان نداشته باشه.
همین رو میخواستم بهش اشاره بکنم، حتماً چون این تک تک رمز ارزهایی که حالا توی بازارها روانه میشن رو صرافی‌های مطرح بزرگ دنیا ارزی که میشن، اینها خب یه برگه‌ای دارن که پروژه توش تعریف شده، آدم‌ها میتونن این برگه رو مطالعه بکنن ببینن چه شرکت‌هایی اومدن از این رمز ارز پشتیبانی کردن و عملاً فاندامنتالی و بنیادی هم اون رمز ارزی که دارن میخوان تهیه کنن رو نگاه بکنن که اگر 1% نقطه اشتباهی ورود کردن به اون رمز ارز، اگر بازار ریخت نگه دارن اون رمز ارزشون رو که در برگشت بازار اون حالت بنیادی هم بهشون کمک میکنه که کمتر ضرر بکنن، هم در آینده میتونه سود بیشتری رو عاید افراد بکنه. حتما این نکات رو در نظر داشته باشن که
بسیار ممنونم. سعی میکنیم برگردیم دوباره خدمت شما. در خدمتیم آقای اسدی.
دو مورد رو خیلی خلاصه عرض بکنم. اول اینکه هشدارهای زیادی در بازار ارزهای دیجیتال دادیم، باید عرض بکنم که لزوما این بازار خطرناک نیست به شرطی که تجربه و دانش کافی داشته باشه.
مثل هر بازاری.
بله، مثل هر بازار دیگه‌ای. اما مورد دیگه این هست که اگر شخصی تمایل بسیار زیادی به فعالیت در این بازار داره و حالا از دانش کافی برخوردار نیست، میتونه پولش رو در قالب انعقاد قراردادهای قانونی بعد از انعقاد قرارداد به پورتفوگردان‌ها یا سرمایه‌گردان‌های معتبر بسپاره که براش فعالیت بکنن و در نتیجه سود رو به صورت حالا تقسیم شده دریافت بکنه.
ما تو این حوزه الان داریم به این صورت الان فعالیت میکنن؟
بله، هستن مجموعه‌هایی که در این حوزه فعالیت میکنن،
یعنی همونایی که پورتفوی و مجوز دارن تو این حوزه بله. میتونن فعالیت کنن.
بله. بله. البته با مجوز نیست دیگه.
نه، مجوز این موضوع رو ندارن ولی از اعتبارشون دارن برای موضوع استفاده میکنن.
خیلی مجوز مشاور سرمایه‌گذاری.
نه، مشاور سرمایه‌گذاری آره، ولی بله. در رابطه با این موضوع که نداریم.
من یه نکته اضافه کنم، توی ایران نمیدونم داریم یا نداریم، ولی توی خارج پلتفرم‌هایی هستن مثل پلتفرم ایتورو که شما میتونید برید روی اون پلتفرم و سوشال تریدینگ انجام بدید. شما وارد اون پنل
خب این نکته، حالا این نکته که شما میگین نکته هستش که خارج از این موضوع در واقع هست و داریم، و نکته ای که هستش اینه که حالا ما این موضوع رو بیشتر واگذار میکنیم به خود افرادی که میخوان توی این حوزه فعالیت بکنن. و یه نکته دیگه، من قبل از اینکه ببخشید فرمان شما رو هم قطع کردم، یه نکته اینه که ما صحبت هایی که توی این برنامه داریم میکنیم همه به صورت کارشناسی است، اما اینی که یک نکته رو بخوایم 100% تایید بکنیم یا 100% رد بکنیم، اصلا این موضوع رو ما نمیخوایم واردش بشیم، چون اصلا وظیفه رسانه این هست که اطلاعات رو به صورت کامل در اختیار قرار بده و خود افراد به این فکر بکنن که به چه صورت میتونن روش کار بکنن. چون اینجا هم هشدارها داده شد، هم در کنار اون مزیت‌ها هم حتی گفته شد تو مباحث انتقال پول، مباحث حالا اون بحث تحریم‌ها و مسائل دور زدن تحریم‌ها و مسائلی از این دست. بفرمایید که فرصتمون خیلی محدود داره.
خواهش می‌کنم، فقط می‌خواستم عرض کنم که این امکان هم وجود داره و اینکه انشالله که موفق باشن.
خیلی متشکرم و ممنونم از همراهی شما. شنوندگان عزیز هم بسیار سپاسگزارم. به هر حال امروز یه بحث خیلی ویژه‌ای رو داشتیم و اون هم تو حوزه ارزهای دیجیتال برای اونهایی که ما حالا عبارت در واقع عنوان برنامه‌مون زنگ هشدار ارزهای دیجیتال، و این هستش که اونهایی که توی حوزه بورس سرمایه گذاری کردن و با شکست مواجه شدن، به هر حال سرمایه خودشون رو خارج کردن و دارن بازار رو واگذار میکنن تو بورس به افرادی که منتظر بودن که این اتفاق بیفته. این طمأنینه داشتن و حرکت درست داشتن تو هر بازاری خودش نکته بسیار مهمیه که اهمیت داره برای اینکه بتونیم اون روند تداوم در بازار رو حفظ بکنیم، و این خودش میتونه اثرگذار باشه برای ما برای کسب موفقیت‌های بیشتر تو این حوزه. این نکته بسیار مهمیه، و برای اینکه ما بتونیم که این حوزه گام‌های بهتری رو برداریم تو حوزه سرمایه‌گذاری، همیشه باید بر اساس اطلاعاتی که وجود داره اقدام بکنیم و مسائلی که هست رو حتما رصد بکنیم. من تشکر میکنم از آقای امیر سیدی، مدیر عامل یکی از شرکت‌های کارگزاری بورس و کارشناس بازار سرمایه، آقای علی آزاد، کارشناس رمزارز، آقای آرتور اسدی، کارشناس هوش مصنوعی و تحلیلگر داده‌های مالی، خدمت آقای رضا دربانیان هم بودیم، تحلیلگر اقتصادی، و آقای محمد قاسمی هم روی خط تلفنون بودن، مدیر عامل یکی از شرکت‌های فناوری اطلاعات و کارشناس حوزه تخصصی تکنولوژی بازار مالی. این برنامه هم تقدیم به حضورتون شد به اتفاق همه همکارانم، جناب فرهاد دهنوی عزیز تهیه کننده محترم برنامه، خانم رمضانی هماهنگی، شهاب دارابیان عزیز، سید امیرحسین صداقای عزیز، صدا بردار محترممون آقای حامد حجتی عزیز، دوستانمون در پخش و بنده علی مسعودی که خدمت شما بودم. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما. پاینده باشید، شبتون خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
خب دوستان خوب من، شب شما به خیر باشه، شنبه شب زیبای زمستانیتون به خیر. همکاران خوب من در حجره امشب رو به موضوع اقتصادی زنگ هشدار ارزهای دیجیتالی، مال باخته های بورسی، خریدار بیت کوین شدند بستند. امیدوارم نکاتی که در این برنامه در واقع برای شما گفته شد در خصوص این موضوع مهم اقتصادی مورد توجهتون واقع شده باشه و موجبات افزایش آگاهی و سطح توان علمی شما رو در خصوص این موضوع مهم که این روزها در واقع گریبانگیر بسیاری از افراد جامعه هست شده باشه. و ممنون و سپاسگزاریم از اینکه شما خوبان همچنان در کنار ما هستید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و شنونده برنامه خودتون از رادیو گفتگو. شما عزیزان میتونید با ما در ارتباط و تعامل باشین. اگر نظر، انتقاد و یا پیشنهادی راجع به این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو دارید، از طریق پل‌های ارتباطی ما رو مطلع بفرمایید. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها به شماره 301035 مثل همیشه در اختیار شما عزیزان هست و خواهد بود، همراه با شما تلفن ناماشنا و سرقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی 162، و تلفن گویای 24 ساعته رادیو گفتگو به شماره 2786-1035 در اختیار شماست. همینطور شما عزیزان میتونید از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا به صورت 24 ساعته با ما در ارتباط باشید و ما رو ببینید و بشنوید. www.radiogoftegu.ir